أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 14 از مسائل زكاة انعام ثلاثه که آخرین مسئله هم ظاهرا باشد از این فصل، که فرماید مرحوم سید لو اصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیه الزکاة ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إذا كان التلف بتفريط منها، وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج. در این مسئله ایشون متعرض این فرع شده است که اگر هر آینه مال زکوی مهر قرار گرفت، صداق زنی شد و اون مال اون مهر نزد اون زن یک سال باقی موند، مثلا 40 گوسفند را مهر قرار داد، 200 درهم را مهر قرار داد و این مهر را پرداخت کرد، عین خارجی بود مهر. اگر این مهر در نزد زوج یک سال بماند زکات دارد. بعد متعرض فروع مترتبه بر این می شود، اگر هر آینه شوهر طلاق داد این زن را و این مهر طلاق هم قبل از دخول بود، نصف مهر برگشت بکنه به زوج در طلاق قبل از دخول، حالا این زکات هست نیست؟ در اینجا متعرض جهاتی از بحث میشه مرحوم سید و حکم این مسئله و این فرع را در این جهات مختلف می‌خواستیم متعرض بشویم. اولین جهت این است که در اصل تعلق زکات است به مهری که مال زکوی باشد و نزد زوجه یک سال بماند. لو اصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیه علیها الزکاة. دلیل این حکم روشن است، چون این مال مال زکوی است، عین زکوی است، زن هم به وسیله عقد به سبب عقد مالک این 40 گوسفند شده است، یا مثلا 5 تا شتر اگر مهر بود یا 200 تا درهم. و اگر یک سال یک حول نزد اون بماند، نزد زوجه بماند، موضوع وجوب زکات قرار میگیرد. اطلاقات ادله فی کل 5 من الابل فی کل 40 شاتن شاتون شامل این مورد هم می شود. حتی اگر بعدا طلاق دهد زوج قبل از دخول هم باشد، این زکات متعلق شده است به این مال، چون هم ملک بوده است هم مال زکوی بوده است، هم نصاب داشته است. اینکه حالا این مال نصفش متزلزل بوده است، لا یستقر نصف المهر الا بالدخول، این عدم استقرار مانند خیار احد المتبایعین است که قبلا بحث شد و گفته شد خیار داشتن و متزلزل بودن ملک به این معنا مانع از تعلق زکات نیست، چون مانع از تصرف نیست، امکان تصرف داشته است، امکان اطلاق داشته است، تمام شرایط گذشته در تعلق زکات انعام یا زکات نقدین در اینجا محفوظ است و موجود است، قهرن موضوع اطلاقات ادله زکات میشه. چون اگر کسی در باب عدم استقرار نصف مهر مگر به دخول با دخول قائل به این شود که طلاق قبل از دخول و بعد از عقد، کشف از این میکند که از ابتدا بیش از نصف ملک زوجه نشده است. یعنی کسی اگر در اون مسئله باب طلاق قبل از دخول یا باب استقرار مهر به دخول، نصف مهر به دخول، این چنین قائل شود که تنها با عقد نصف مهر ملک می شود، نصف دیگر مثلا مراعا می ماند تا بعد اگر دخول کرد اون نصف هم از اول کشف می شود، مملوک زن شده است، زوجه شده است. اگر طلاق داد قبل از دخول کشف می شود، برای اینکه از ابتدا به وسیله عقد غیر از نصف مهر به ملک زوجه منتقل نشده است. اگر کسی این رو اونجا قائل شود که طلاق قبل از دخول کاشف از عدم انتقال بیش از نصف است از ابتدا، حالا اینجا موضوع زکات منتفی است، چون کشف می شود با طلاق قبل از دخول اینکه ملکی نبوده است بیش از نصف. نصف هم فرض داره این است که حد نصاب نیست مثلا، حالا این زکات ندارد، ولی این مبنا خلاف ظاهر ادله است. بنابراین زکات متعلق می شود به ظاهر، خلاف ظاهر ادله انتقال مهر به زوجه است با عقد، دیگه در بحث در جای خودش بحث می شود. بنابراین طبق آنچه که مشهور و صحیح و ظاهر ادله است، مشهور هم همین است، عدم استقرار به معنای کشف از عدم ملک زوجه به عقد کل مهر را نمی کند، بلکه بقاءً رفع می کند این ملکیت را در نصف، رجوع نصف مهر است، نه عدم تعلق ملک زوجه و انتقال کل مهر با عقد به زوجه. بنابراین صدر مسئله روشن است، لو اصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیه الزک علیها الزکا، چون ملکیت حاصل شده است، خیار داشتن، متزلزل شدن بودند، اینکه اگر مرد زوج قبل از دخول طلاق بدهد نصفش خارج می شود و بر می گردد به زوج، این مانع از تعلق زکات و شمول ادله زکات نیست. این جهت اولای از بحث. جهت دوم در این است که اگر زوج طلاق بدهد قبل از دخول، خب نصف مهر برمیگردد، بقاءً یرجع و خارج می شود از ملک زوجه، منتقل می شود به ملک زوج. این نصفی که منتقل می شود به ملک زوج از مهر چگونه نصفی است؟ به نحو اشاعه است یا به نحو مال در ذمه زوجه است یا به نحو کلیه در معین است؟ در جایی که مهر عین خارجی است، مرد پرداخت شده است به زوجه در ضمن عین خارجی، این که گفته شده است برمیگردد به زوج، فنصف ما فرضتم و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه، فنصف ما فرضتم، این نصفی که برمیگردد به زوج با طلاق چگونه است نسبت به اون مهری که معین شده است و پرداخت شده است به زوجه؟ نصف اون مقدار است در ذمه زوجه، نصف اون مقدار است در خارج مهر خارجی، عین خارجی داده شده به عنوان مهر به زوجه به نحو اشاعه یا به نحو کلی در معین. اینا اثر دارن و فرق میکنه، فرقش اینه اگه به نحو اشاعه باشه، اگر یه مقداری از این مال تلف شده باشد دست زوج یا منتقل شده باشد با بیعی یا با زکاتی به مالک دیگری، خب گفته شده است اگه به نحو اشاعه باشد اینجا نصف ما بقی منتقل میشود به زوج از عین، عین موجوده، مهر موجود، و نسبت به اون مقداری که تلف شده است نصف اون تالف هم در ذمه زوجه برای زوج است باز پرداخت کند مثلش را یا قیمتش را. و اما اگر گفتیم به نحو کلی فی المعین است، مثلا در اونجا مادامی که در این مهر موجود به اندازه نصف هست از اون عین مال زوجه میبایستی پرداخت کند به زوج و زوج استحقاق در عین دارد، نصف عین، نصف مجموع مهر را از این عین موجود، مهر موجود را استحقاق دارد و انتقال به ذمه زوج زوجه نمی شود، می تواند مطالبه از خودمون مهر خارجی کند به اندازه نصف، چون اون بابقی فرض در این است که نصف را دارد. فلذا گفته شده است که اگر ما از ادله تلف نصف ما فرستم اشاعه بفهمیم، بعضی از بزرگان اینجوری گفتن، در اینجا وقتی زکات یه مقداری از این مال مثلا یک گوسفند از این 40 گوسفند خارج شود از ملک زوجه یا تلف شود، حالا اینجا خارج شده به وسیله زکات از ملک زوجه خارج شده مانند تلف است، بنابراین نصف 39 تا را از عین، از عین مهر خارجی مالک می شود با طلاق زوجه، و اون یک گوسفندی که خارج شده است از ملک زوجه به زکات به عنوان زکات نصف قیمتش را مثلا در ذمه زوجه باز مالک از زوج. و اما اگر گفتیم نه 20 تا گوسفند که نصف 40 تا است یا 100 تا درهم که نصف ریستر هم است به نحو اشاعه، به نحو اشاعه نیست، به نحو کلیه در معین است، در اینجا این 100 تا درهم رو از خود این دراهم باقی مونده میگیرد و 20 تا گوشفند رو از همین 39 تا گوشفند باقی مونده که ملک زوجه هست او میگه او حق دارد بگیرد، نه در ذمه دیگه، چون در کلی فی المعین است، این کلی هم هست در این مال موجود، 20 تا در 39 تا هست به نحو کلی فی المعین که تواند اخذ کند. این که فرمودن ظاهر ادله اولی است، ایشون استثارم کردن که ظاهر نصف لکم ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، ظاهر در نصف مشاع است، نه نصف در ذمه یا نصف به نحو کلی در معین، این استظهار درست است، ظاهر در نصف مشاع است، ما با این استظهار موافقیم، ولی با اون نتیجه‌ای که ایشون تفریق کردن برای این که اگر به نحو استفاده کردیم هست که مشهورم همین رو استظهار کردن، ایشون هم همین رو استظهار کردن، فرمودن لازمش این است که اگر تلف شود یا در حکم تلف خارج شود از ملک زوجه به امان زکات یا با معامله بیعی امثال اونها، اون وقت نتیجهش تقسیط اون تالف است بر سهم زوج از نصف، برخلاف این که به نحو کلی در معین بود نتیجهش تقسیط نیست، تقسیط تالف نیست، بلکه تالف از مال زوجه رفته است، از نصف زوجه رفته است و زوج نصف مجموع مهر را به نحو کلی در معین در مابقی مالک است. مثل کسی که نصف یک شیعی را به نحو کلی در معین بخرد، یک گوسفند یا 20 گوسفند از این گله گوسفند را بخرد، این تفریق را که ایشون بر این مطلب بر این دو مبنا قرار دادن، این تفریق را ما قبول نداریم و در اینجا یه خلطی شده است، زیرا که این که گفته شود نصف ما فرستم معنای مشاعز این درست، ولی این به چه معناست؟ معنای این نیست که نصف ما فرستم، نصف مهر، نصف فریضه مهر از ما بقی مال شوهر است، اینجوری که در آیه نیامده است. آیه می فرماید برای اینکه و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقط فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستم، نصف اون مجموعی رو که فرض شده، اون مقداری رو که مهر فرض شده، نصف او برمیگردد، خب نصف او از مهر خارجی به نحو اشاعه و ملک، ملک عین، نه ملک در ذمه و نه ملک کلی در عین، این درست، ولی نصف از مجموعه اون چه که مهر بوده است، نه نصف ما بقیه من المهر عند الزوجه، این تعبیر که نیامده، نصف از اون مجموع را از عین موجود مهر موجود مالک میشه، و اگر این مهر موجود تمام اون مهر باشه میشه نصف مشاع تمام، اگر نصف از اون مهر مونده است نصفش را داده به دیگری، از وقتی که زوجه بیرون شده است به بیع یا تلف شده است، اون نصف میشه تمام نصف موجود، اگر کمتر از نصف رو تلف کرده است یا به دیگری داده است نصف میشود نسبت نصف مجموع مهر در موجود که میشه بیشتر از نصف موجود، و اون مقداری که تلف شده است باز از عین این باقی مونده از مهر به نحو مشاع مالک است، مثلا اگر ربع اون رفته است این سه ربع این رو مالک است به نحو مشاع، نه نصف ما بقی رو. اشاع بودن مشاع بودن نصف برگشت داده شده به زوج به معنای این نیست که نصف ما بقی رو مالک می شود زوج، تو گفته شود نصف ما بقی رو مالک می شود، اون طالب هم به اندازه نصفش مثل یا قیمتش در ذمه زوجه برای زوجه است، بلکه نصف از عین نصف مجموع مهر از عین از مقدار موجود از مهر در خارج، تنصیف به لحاظ مقدار است اما تعلقش به مهر موجود به نحو اشاعه است، حالا هر قد بشود از این ما بقیه من المهر، چرا اگر تلف بعد پس بنابراین تلف توضیح نمی شود اگر ما بقی به اندازه نصف مجموع مهر درش باشد، تالف توضیح نمی شود بعد نصف زوج و نصف زوجه، بلکه تالف کلش از زوجه است و مشاع بودن به این معنا نیست که اون تالف توضیح میشه، چرا اگر تلف بعد از طلاق بود، بعد از انتقال نصف به زوجه بود، اول زوجه طلاق داد بعد از طلاق در زمان طلاق قبل از دخول کل مهرم بود، بعد مقداری از این مهر تلف شد در دست زوجه، اونجا توضیح می شود التالف یوزع التالف بینهما. چرا؟ چون اونجا انتقال حاصل شده است، مال شده مشاع. حین طلاق قبل دخول مال میشه مشاع، نصفش مال زوجه است، نصفش مال زوجه، در دست زوجه هم هست، زمان داره دستشون، پرداخت نکرده به زوج. اگر نصفش تلف شد، اگر مقدارش تلف شد، هر مقدار این مقدار تالف یوزع بینهما علی القاعده. اینه به این معنا از یوزع بینهما که هر جزی از این مال نصفش مال این بوده، هر دونه از این گوسفندا نصفش مال زوج بوده، نصفش مال زوجه بعد از طلاق قبل از دخول. اگر تلف شد از هر دو تلف شده است، ولی خود چون ضامن زوجه باز قیمت نصف او رو بدهد و زوج حق ندارد کل نصف خودش رو از این مال بگیرد مگر بنابر کلی در معین. اگر حق زوجه زوج به نحو کلی در معین بوده باشد نصف زوج، بله اونجا میگوید من هنوز این مالی که در دست توست، این مابقی مهر کلی نصف را دارد، اونجا حق دارد زوج نصف این را بگیرد، یعنی به اندازه نصف مجموع از این ببرد. اما اگر به نحو اشاعه بود، چون تلف بعد از تعلق اشاعه است، یعنی بعد از تحقق اشاعه است، قهرن از هر جزئی تلف شود نصفش ملک این است، نصفش ملک او، و مال مشاع تلف شده است، ملک مشاع تلف شده است. و اگر ضامن بود من به یده من وقت تلف اندهوقی در اون فروض ضامن است از برای زوج، قهرن حصه زوج از مقداری که تالف شده است منتقل به ذمه یا به مثل یا قیمت در ذمه من تلف اندهو خواهد بود. اما اینجا فرض بر این است که تلف قبل از تلف و انتقال جزئی از این مال به فقرا که در حکم تلف است، قبل از طلاق واقع شده است. جایی که تلف بخشی از مهر قبل از طلاق قبل از دخول واقع بشود، بعد که زوج طلاق میدهد نصف مجموع مهر از این مال موجود به نحو مشاع منتقل به او میشود. یعنی از ابتدا اشاعه در بیش از نصف است، در مثلا اگر ربع اون مال رفته تلف شده است، اشاعه در سه چهارم مال است نه نصف مال، سه ربع است در حقیقت به نحو اشاعه. بنابراین یه خلطی شده است در این بیانی که فرمودن بین تلف قبل از اشاعه و تلف بعد از اشاعه. تلف قبل از اشاعه موجب این نمی شود حتی بنابر اشاعه اینکه مقداری از نصف زوجه در ذمه زوج، نصف زوج در ذمه زوجه باشد، مثل یا قیمتش را از ذمه او واسطه بگیرد، این گونه نیست. چون اشاعه به معنای اشاعه در ما یبقا نیست بعد از تلف، بلکه اشاعه در مقدار، اشاعه به مقدار نصف مجموع مهر است از عین حین الطلاق، حینی که طلاق میده به اندازه نصف مجموع از عین به نحو مشاع از ما بقی من البحر زمان طلاق قبل از دخول مالک میشود، مقدارش به مقدار نصف مجموع است. اما در کل ما بقی مشاع است اون مقدار، و تلف قبل شده است، چون قبل شده است منافات با استحقاق مالک به نحو مشاع نصف مجموع را در عین، اگر اون عین واجد اون نصف بود نمی شود، هم اشاعه ثابته هم در عین ثابته این اشاعه، یعنی بیش از نصف، بیش از نصف ما بقی به اندازه نصف مجموع، متوقف برای این نیست که قائل بشیم یکی به نحو کلی فی المعین باشد تا بتواند از این بگیرد، به نحو اشاعه هم باشد اینجا از این میگیرد، چون نصف مجموع را دارد ما بقی. و ظاهر آیه این است که از این خود اون این وقت تا مادامی که باشه از او حق دارد، او برمیگردد به مالک به اندازه نصف مجموع، به زوج به اندازه نصف مجموع. پس به اندازه نصف مجموع حالا میشه سه ربع، سه چهارم، نه یک دوم. به نحو مشاء از این مهر باقی مونده مالک میشه بر زوج. اگر تلف بعد از طلاق بود و بعد از تحقق اشاعه بود، اونجا توضیح میشود درست. اونجا مقدار تالف یوزع بین النصفین، و اگر ضامن بود منتقل به ذمه و به مثل و یا قیمت در ذمه اون شد. پس این که اینجا این مسئله به ایشون متفرع فرمودن در این که در جایی حق دارد زوج، اون یک گوسفندی که زکات شده است بنابر اشاعه حق ندارد از این بگیرد، بلکه نصفش را مثل قیمتش را در ذمه زوجه از او باسته بگیرد، به قیمت بگیرد، و از این 39 تایی که باقی هست نصفش را فقط مستحق است، یعنی 19 گوسفند و نصف را مالک میشه، نصف گوسفند دیگر قیمتش باسته از زوجه بگیرد. این مطلب بنابر اشاعه درست نیست، بلکه بنابر اشاعه هم مانند کلی فی المعین است، یعنی باز 20 تا از این عین را میبرد زوج، و کل اون نصف مجموع به نحو مشاع که بیش از نصف قهرن، نصف به اضافه نصف گوسفند در حقیقت، 20 تا از این گوسفند را به نحو مشاع مالک است زوج، و از خود عید میبرد حتی بنابر اشاعه. این مطلب جایی درست است که تلف بعد از اشاعه باشد، اونجا بله. اگر اول طلاق بدهد بعد برخی از این گوسفندا، یه دونه از این گوسفندا بمیرد تلف شود یا اتلاف کند زوجه، اینجا بله ضامن قیمت نصف اون گوسفندی که اتلاف شده است، اتلاف کرده است برای زوجه هست، چون مال مشترک بوده، اتلاف مال غیر کرده و زمان داشته، یا تلف شده و تلف جوری بوده که ضامنه، ضامن هم هست اینجا. بنابراین این تفریعه که ایشون بر این مسئله معروف و ثابت در باب اینکه طلاق قبل از دخول موجب این است که نصف مهر به نحو مشاع منتقل شود به زوج، این اقتضای این تفریعه که ایشون فرموده است اینجا ندارد. این هم جهت دوم از بحث. پس بنابراین چه قائل به نصف مشاع حق زوج در مهر موجود بشویم، چه بنا قائل به کلیه فی المعین شویم، در این فرض که یکی از این گوسفندها و 5 درهم از این 200 درهم زکات رفت شده است، در حقیقت از ملک زوجه بیرون شده است، چون این تلف قبل از طلاقه، بعد که طلاق میده، علی کل القوله در باب حق زوج در نصف مهر، چه به نحو اشاعه باشه چه به نحو کلی فی المعین باشه، از عین میبرد، یعنی حق در عین دارد که 20 تا از این گوسفندا را یا 100 تا از این 200 درهم خارجی را ببره، نه در ذمه زوجه، نه اینکه نصف گوسفند در قیمتش را در زوجه ذمه زوجه مالک است. این هم مسئله جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث این است که خب حالا زوج طلاق داد، لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج و وجب زکات المجموعه فی نصفها. این رجع نصفه من الزوج الى الزوج، این همون جهت دوم بود، این نصف خارجی است، علا کل القوله، این در بحث رجوع نصف مهر الى زوج گفتیم، چون تلف اینجا قبل از اشاعه است. ظاهر عبارت مصنف رجع نصفه و نصف این اون مهر از عین خارجی الى زوج، اگر مقصود ایشون از این تعبیر این باشد که به نحو اشاعه است و از عین میگیرد زوج، که ظاهرم همین است، این درست است علا کل القوله. جهت سوم وجب زکات المجموعه فی نصفها، حالا این مال متعلق زکات شده است، تنصیف هم کردن چون طلاق داده است، هنوز زکاتش رو پرداخت نکرده است، تنصیف هم کرده است اینجا مالک، یعنی زوجه، نصفش چون طلاق داده، نصفش نصف مال خودش است، نصفش مال زوجه، نصف پرداخت کرده به زوجه، به زوج، زوجه پرداخت کرده نصف را به زوج، شده تنصیف و تقسیم. این زکات کجا متعلق می شود؟ در نصف زوجه است، در نصف زوج مشاع این زکات بین هما. این جهت سوم از بحث است که جهت عمده همین است که این زکاتی را که حالا متعلق شده به این مال، به این مهر قبل از طلاق، قبل از تنصیف که به سبب طلاق این تنصیف شکل میگیرد، اگر این تنصیف شکل گرفت، یعنی تقسیم کردن زوج زوجه مهر را بینشون به تنصیف، وقت اینجا زکات شود در ملک، در اون نصفی که اندر زوجه است، یا این زکات میمونه مشاع و صاحب زکات یا حاکم شهر میتونه بیاد از زوجم بگیره زکات را، یا نه این زکات متعین میشه در اون نصفی که در دست زوجه است. این جهت سوم از بحث است که بحث مهم هم همینه. اون دو بحث شاید بحث مقدماتی برای این بحث سوم است. اینجا این بحث در این جهت که بحث مهمی است، مربوط به مبنا و مسلک مختار است و اختیار شده است در کیفیت تعلق زکات، که این مسلک و این مبنا خیلی جاها مؤثر بود، اینجا میگه از اون جاهاست. البته بحث از اصلش در فروع آینده مرحوم سید مفصل متعرض خواهد شد. قبلا هم اشاره کردیم که خود مرحوم سید قائل به این است که زکات کیفیت تعلقش به عین زکری به نحو کلی فی المعین است، به نحو ملک است نه به نحو حق. اینا همش محتمل بود، محتمل از در اون مسئله، و شاید بعضی ها هم قائل به برخی از این احتمالات اونجا باشن. مختار خود ایشون این است که تعلق زکات به نحو ملک است، ولی به نحو اشاعه نیست، بلکه به نحو کلیه فی المعین است. یعنی این مثلا 200 درهم، 20 دینار، یا 40 مثلا گوسفند، یک گوسفند از این 40 به نحو کلیه فی المعین ملک حق فقراست، ملک صاحب زکات است. در مقابل این شاید مشهور متأخرین نظرشون این است که زکات به نحو ملک هست للفقرا، ولی به نحو اشاعه است نه به نحو کلی فی المعین. حالا این اشاعه یا اشاعه در عین، در این یا اشاعه در مالیت شرکت، به نحو شرکت، خلاصه شرکت یا در عین یا در مالیت، که اون هم مالیت خارجی است، بعد مفصلا خواهیم گفت. بالاخره دو نوع از اشاعه است و شرکت، دو نوع از شرکت در مال خارجی است که مشهور اینه که به نحو شرکت، به نحو اشاعه است. وقت در اینجا این دو مبنا مؤثره در این مسئله. اگر قائل شدیم که تعلق زکات به این به مال به نحو اشاعه است، اینجا این مسئله مشکل میشه. اول این فتوایی که مرحوم ماتن داده است، مرحوم سید داده است، فرموده است وجب زکات المجموعه فی نصفها، این اگر تنصیف کرد، تقسیم شد، اون نصفی که باقی مونده زکات مجموع در اون نصفه. پس بنابراین سائی نمیتونه بیاد از نصف زوج بگیره زکات را، حتی نصف زکات میباید بیاد از نصف زوجه بگیره. این گفته میشه بنابر اشاعه درست نیست، چون بنابر اشاعه قبل از تنصیف زکات متعلق شد به این مال، چون فرض بر این است که هول قبل از طلاق است، پس یک گوسفند به نحو مشاع، یعنی از هر گوسفند یک چهرم شد مال فقرا، اون نصفی را که داد، اون 20 گوسفند را که میدهد به زوج، در هر تک گوسفندی سر گوسفند یک چهلمش مال فقرا است و بدون اجازه فقرا اصلا این تقسیم تمام نیست در اون مقداری که سهم فقرا است. و اگرم تقسیم تمام باشد، بالاخره چون تعلق به عین است، به نحو شرکت و اشاع است، صاحب ولی امر زکات میتواند بیاد از خود عین بگیرد. مثلا اگر نداد زوجه، از نصف رو از زوجه میگیرد، نصف که میشه زوجه است، نصف گوسفند میگیرد، نصف رو از او قیمتش را، یا مثلا نصف رو از او میگیرد. بنابراین طبق مبنای اشاعه و شرکت در عین یا در مالیت، این فرمایش ایشون که میفرماید رجع نصفه و وجب زکات المجموع فی نصفها، به این معنا که سائی نمیتواند بیاید از نصف زوج بگیرد، این تمام نیست. چون این معناش اینه، چون بعد خواهد گفت که رجع او فلان شروع دیگه، میفرماید نه از نصف زوج میتونه بگیره. اینجا معناش اینه که نه، همه اون زکات مجموع که یک گوسفند است یا 5 درهم است، همه میره در اون 100 درهمی که در نزد زوجه است. اون که اینجوری نیست اون برای اشاعه. چرا؟ اگر زکاتش پرداخت کرده از مال دیگری، چون زکات رو میتونه از مال دیگری پرداخت کند، یا عزل کرده که این مال تخلیص شده است از زکات و نصف رو داده است به زوج، بله اونجا دیگه زکات پرداخت شده دیگه، خارج از بحثه. اما تا وقتی که زکات پرداخت نشده و عزل هم نشده، متعین نشده در یک مال خارجی، زکات به نحو مشاع، به نحو شرکت در عین و در مالیات، در کل این 200 درهم، چه اون صدتایی که دست زوج میرود قرار میگیرد، یا صدتایی که در نصف زوجه است، در همه اینا مشاع سائی میتونه بیاد از این بگیره، 2.5 درهم رو از 100 درهم این بگیره و 2.5 درهم دیگر هم از او بگیره، از نصفی که در زوج است. ولذا گفته شده است که این مبنیه بر مبنای خود مرحوم سید است. اگه اون مبنا رو انتخاب کنیم، این حرف درست است که تعلق زکات به نحو کلی در معین است، نه به نحو اشاعه. وقتی به نحو کلی در معین شد، معناش این است که یک گوسفند از این 40 گوسفند به نحو کلی در معین ملک فقرا است، یا 5 درهم از 200 درهم به نحو کلی در معین حق فقرا است. کلی در معین خوندید در بحث در مکاسب، کسی اگر کلی یک مثلا کیلو از این 100 کیلو گندم را، یا یک سا از این صبره را فروخت، مالک سا، مالک صبره، مالک اون 100 کیلو مثلا گندم، تا وقتی که 1 کیلو باقی باشد در این سا، در این 100 کیلو، میتواند تصرف کند، در اجزای دیگر رو منتقل کند، به دیگری بفروشد. چون در عین مالک نیست صاحب کلی، صاحب کلی کلی را مالک است و کلی باقی است. اعیان و اشخاص این عین ملک بایع است، میتواند تصرف کند مادامی که اون کلی محفوظ است. چرا؟ اگر هر آینه باقی موند به اندازه همون 1 سا یا 1 کیلو، اونجا دیگه نمیتونه تصرف کنه اصلا، که انه اون کلی متعین میشه در اون 1 کیلو یا 1 سا باقی مونده. ولی تا وقتی که باشه، مازاد بر کیلو رو از عین میتوند منتقل کند، به دیگری بفروشد، اتلاف کند، بخورد، چون منافات با حق اون نداره، مشاع نیست، هر جز مشترک نیست، یک کلی را مالک است، اون کلی هم محفوظ است، مادامی که به اندازه کلی هست، اون کلی محفوظ است و نه تلف شده است، نه اتلاف شده است، نه تصرف در اون شده است. پس جایز است تصرفات در ما ادای از کلی، ما ادای اون مقدار از این مال خارجی. اینجا هم همینجور میشه، اینجا هم این مال وقتی متعلق زکات شد، یک دانه گوسفند از 40 تا گوسفند به نحو کلی ملک فقرا شد، نه هر گوسفند یک چهلم از آن، و این یک کلی باقی است. حتی وقتی که 20 تاش بده، 20 تا از 40 تا رو به جهت تقسیم مهر بدهد به زوج، این تصرف زوجه که تقسیم است با زوج تصرف نافذ و صحیح است، ربطی به حق فقرا نداره، چون فقرا مالک از تک تک اینا نیستن، مالک اون کلیه را محفوظ در اون بیستایی که باقی مونده است پیش خود زوجه، اون کلیه هنوز اونجا هست. همچنان که میتونست این بیستا را اتلاف کند، بخورد یا تلف کند، اون کلی باقی است. تلف و اتلاف شامل اون کلی نخواهد شد، بیع هم اینجا شامل اون کلی نخواهد شد، تقسیم هم شامل کلی نخواهد شد. بنابراین این تقسیم تمام است. ملک فقرا در اون بیستایی است که نصف زوجه است، چون به نحو کلی بود، تا وقتی که این کلی هست و یه دونه گوسفند باقی است، تصرفات زوجه در مابقی نافذ و جایز است. اون بیستایی که داده به مالک و زوج کلن ملک زوج است. بنابراین اون مجموع زکات می شود در مابقی اند زوجه، یعنی نصف زوجه است، نصفی که باقی مونده پیش زوجه مجموع زکات در اون است، اینجوری خواهد شد. بنابراین این مطلبی که مرحوم سید فرمود است و وجب زکات المجموع فی نصفها، این بنابر مبنای خود ایشون تمامه، بنابر کلی فی المعین بودن تمامه، ولی بنابر اشاعه بودن در نحو مشاه بودن این مطلب تمام نیست، مگر این را کسی قائل شود که زوجه همچنانی که میتوانست است، یعنی مکلف همچنانی که میتواند زکات را عزل کند تا از اشاعه بیرون بیاد و معین بشود در معذور، که این بحثش در جای خودش خواهد آمد، قبلا هم اشاره کردیم که این ولایت را دارد مکلف که به مقدار فریضه زکات عزل کند و متعین میشود زکات در معذور. کسی بگوید این ولایت نه فقط برای عزل است، از برای تعیین زکات در نصف هم هست، یعنی وقتی زوج نصف این مهر رو میخواد برگردوند به زوج، که انه قصد میکند که اون یک گوسفندی که زکات است در این نصف منعزل شود و باشد، کسی از عدله از این اطلاق را استفاده کرد، عزل نسبی نه عزل مطلق، کسی این عزل نسبی را از اطلاق عدله ولایت مالک مکلف بر عزل مقدار زکات استفاده کنه، بله وقت اینجا بنابر اشاعه هم درست میشه. بگیم این زوجه بنابر اشاعه درسته هر تک تک گوسفندی یک چهرمش مال فقراست، ولی زوجه که مکلف به زکات است حق دارد این را معین کند، این یک چهلوم را، یک چهلوم ها را در اون مقداری که برای خودش باقی میذارد بعد از تقسیم باقی میماند. همچنان که میتونست یک گوسفند معین کند، بگرد اون زکات در این ها باشد. عزل نسبی هم مثلا ولایت دارد مکلف کرد، کسی این اطلاق را از عدله عزل استفاده کرد، بنابر اشاعه هم اینجا دیگر اون زکات متعین می شود، مجموع زکات در این نصفی که نصف زوجه است، و سائی نمی تواند بیاد از زوج بگیرد، از نصف زوج بگیرد، ولی استفاده این چنین اطلاقی از ادله عزل مشکل است، چون ادله عزل ظاهرش اینه که یا زکات را بدهد یا در یک معین کند کل زکات را خارج کند و معین کند، نه اینکه بگید در این باشد اون زکات، در این نصف یا در این ربع یا در این مقدار از مال، نه در ما بقی، بدون اینکه معین کند زکات رو در اون. از ادله از یعنی ولایت بر از، ولایت مکلف و مالک زکات بر مالک مال بر مال زکوی بر از، بیش از این استفاده نمی شود که ولایت دارد بر تعیین زکات و خارج کردنش از مال و مشخص کردنش برای مثلا دادن به فقیر، نه اینکه بتونه اینجوری تصرف کنه بگه این در این نصف زکات باشد در اون نصف زکات نباشد. این چنین عزل نسبی واقعا استفادهش از عدله ولایت مکلف بر عزل نمیشه استفاده بشه. پس بنابراین طبق مسلک اشاعه و شرکت در عین و یا در مالیت، سائی حق دارد زکات رو باید از نصف زوج بگیرد، نصف زکات رو، و اینکه فرمود نصف کل مجموع زکات در نصف زوجه خواهد بود، این فقط بنابر مبنای کلی فی المعین درسته. صلی الله علی محمد و آله.